مبارزه اش را علیه فساد جدیدتر بسازد. این اداره در گزارش جدیدی که به نشر رسانده توصیه های هم به حکومت افغانستان دارد. زرغونه منگل موضوع را پیگیری کرده است.
سازمان شفافیت بین المللی می گوید برای حفظ کمک های بین المللی به افغانستان و بهتر ساختن زندگی مردم جنگ دیده این کشور، حکومت افغانستان باید مبارزه علیه فساد را جدی تر سازد. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش جدیدش در مورد افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی از زمان ایجادش به این طرف وعده مبارزه علیه 50 مورد فساد را کرده که به گفته این سازمان 22 مورد آن خیلی مهمند. ولی به گفته ترانسپرنسی انترنشنال تحقیقات نشان می دهد که حکومت افغانستان از این 22 مورد تنها در 2 آن در بخش مبارزه با فساد اقدامات مؤثر داشته است. یکی از این اقدامات مؤثر حکومت ایجاد کمیسیون ملی تدارکات است که به گفته سازمان شفافیت بین المللی تا حال توانسته است 200 میلیون دلار را از شر فساد نجات دهد. اقدام دوم ایجاد مرکز جدید عدلی ضد فساد است که فساد به سطح بالا را مورد بررسی قرار می دهد. سازمان شفافیت بین المللی به هدف مبارزه جدیدتر علیه فساد توصیه های هم به حکومت افغانستان دارد. این اداره می گوید حکومت افغانستان باید قاضی ها را بر اساس شایستگی بگمارد و پروسه پرورش و گماشتن تارنبالان جدید را سریع بسازد. توصیه دیگر سازمان شفافیت بین المللی این است که در لوی تارنبالی باید افراد مسلکی استخدام گردد و این اداره باید از نفوذ اشخاص بلندپایه و سیاستمداران پاک گردد. ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی همچنان گفته است حکومت وحدت ملی افغانستان باید به هدف مبارزه علیه فساد بر اساس کنونسیون های ملل متحد ادارات را ایجاد کند که از منابع کافی برخوردار باشند. این سازمان همچنان می خواهد که مقامات حکومت افغانستان، سیاستمداران، مسئولین قضایی و اجرایی سرمایه هایشان را ثبت و راجستر کنند و حکومت وحدت ملی باید در بخش مبارزه علیه فساد به نقش جامعه مدنی اهمیت قائل شود. سازمان شفافیت بین المللی در حال گزارش جدیدش را در مورد فساد منتشر نموده است که جامعه جهانی در کنفرانس جاری در بروکسل روی آجندای حکومت افغانستان در مورد فساد و مسائل دیگر صحبت می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرارداد تولید برق از گاز طبیعی میان وزارت انرژی آب و بیات گروپ در حضور رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به امضا رسید. وزیر انرژی و آب روز دوشنبه حین امضای این قرارداد گفت بیات گروپ بالای این پروژه مبلغ 250 میلیون دلار را در 3 مرحله سرمایه گذاری می کند. به اساس این قرارداد بیات گروپ تا 6 ماه آینده 52 مگاوات برق را از گاز طبیعی در جوزجان تولید و طرح عملی تولید 140 مگاوات برق دیگر را به حکومت ارائه می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده.
قرارداد تولید برق از ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جوزجان به روز دوشنبه میان وزارت انرژی و آب و کمپانی بیات پاور در حضور رئیس جمهور افغانستان در هرگ امضا شد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که کمپانی بیات پاور پروژه تولید برق را با ظرفیت 192 مگاوات در 3 مرحله تکمیل می کند. با گفته آقای عثمانی شورای عالی اقتصادی افغانستان در حال حاضر تنها مرحله اول پروژه را که تولید 50 مگاوات برق می باشد را منظور کرده است.
شورای عالی اقتصادی دولت 50 مگاوات یا فاز اول مورد تایید قرار داده. در ظرف این سما اینا باید تکنولوژی مورد استفاده برای تولید گاز و تولید برق از گاز معرفی کنند که باید تکنولوژی جدیدترین تکنولوژی دنیا و مدرن‌ترین تکنولوژی باشه در همه ابعاد از جمله مسائل محیط زیستی.
کمپانی بیات پاور بالای پروژه تولید برق از گاز طبیعی مبلغ 250 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما حکومت افغانستان برای فعلا تنها با تطبیق و عملی سازی مرحله اول موافقه نموده است. کمپانی بیات پاور در حال بالای پروژه تولید برق سرمایه گذاری می کند که پیش از این کمپانی 77 ترکی بالای فاز دوم بند کجکی 200 میلیون دلار و گروپ الوکوزای بالای ساخت بند دوم سروبی سرمایه گذاری 300 میلیون دلار را تعهد کرده است. در این حال کارشناسان بخش انرژی میگویند که هرچند کمپانی های داخلی از لحاظ ظرفیت مشکل دارند، اما امکان ها برای سرمایه گذاری در بخش انرژی حاضر می شوند، این یگام بسای خود کفا شدن است. دکتر فاروق اعظم کارشناس بخش انرژی در مورد گفت:
من فکر نمی کنم که در این کار مشکلات زیاد وجود داشته باشد. تنها مشکل این است که در قرارداد فساد صورت نگرفته باشد. دیگر قرارداد با کمپانی های داخلی یک اقدام خوب است.
با گفته آقای اعظم، هرگاه حکومت برای کمپانی های داخلی و خارجی در سکتور انرژی و دیگر بخش ها زمینه های مناسب سرمایه گذاری را فراهم سازد، با ایتنیست که بسیاری از کمپانی های مشهور جهان برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان علاقمندی نشان دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان و مخصوصاً روز معلم صحبت مفصل داریم، اما قبل از نشر آن بعضی گزارش‌های داریم از مسائل مهم جهانی. شورای امنیت ملل متحد تلاش دارد متارکه شکنند سوریه را نجات بدهد. ایالات متحده از سوی خود اعلان کرده است برای ادامه آتش بس در سوریه با روسیه مشترکاً کار نخواهد کرد. روسیه میگوید تلاش‌ها در مورد آتش بس سوریه ناقصند و روسیه مانع چنین تلاش‌ها خواهد شد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
استفان دمستور نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید از ناکام شدن تلاش‌های دیپلماتیک روسیه و آمریکا در مورد آتش بس سوریه متاثر است، ولی وی تعهد کرد که برای حل صلح‌آمیز خشونت‌های سوریه به تلاش‌های خستگی ناپذیر ادامه خواهد داد. فرانسه و اسپانیا میگویند برای توقف حملات هوایی و تقویت آتش بس در شهر حلب سوریه از تلاش‌های شورای امنیت حمایت خواهند کرد. ولی ویتالی چورکین نماینده روسیه در ملل متحد میگوید جلو متارکه ناقص در سوریه را خواهد گرفت که بر اساس آن برای تروریستان زمینه گشت و گذار آزادانه فراهم می شود. چورکین گفت راه مناسب برای پایان خشونت های سوریه اتخاذ اقدامات جدی علیه تروریستان است. ملل متحد به حملات هوایی روسیه در شهر حلب سوریه عکس العمل شدید نشان داده است، در حالی که ملل متحد برای تامین آتش بس در سوریه تلاش دارد. واشنگتن و مسکو همدیگر را متهم می کنند که از راه دیپلماتیک رسیدن به یک راه حل در سوریه را مشکل ساختند. امریکا می گوید روسیه در موضوع آتش بس سوریه به تعهداتش عمل نکرده است. قصر سفید گفته است کاسه صبر همه با روسیه در موضوع سوریه لبریز شده است. ولی وزارت خارجه روسیه می گوید امریکا در مهار ساختن گروه های مسلح ناکام بوده است که از آنها در سوریه حمایت می کند. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است ایالات متحده تلاش دارد مسئولیت های خود را به دوش دیگران بیندازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، توزیع جوایز سال 2016 میلادی نوبل با اعلان این جایزه در بخش طبابت آغاز شد و یک دانشمند ژاپنی استاد انستیتوت تکنولوژی توکیو حائز آن شناخته شد. جایزه صلح نوبل چه وقت تأسیس شد و برای چه کسانی داده می شود؟ آرش شماین در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
اهدای جوایز سال 2016 میلادی نوبل با اعلان برنده این جایزه در بخش طبابت آغاز شد. اینستیتوت توزیع جوایز نوبل در استکهلم یوشی نوری اوسومی دانشمند ژاپنی استاد اینستیتوت تکنولوژی توکیو را برنده جایزه بخش طبابت سال 2016 میلادی شناخت. جایزه طب یکی از 8 جایزه نوبل به شمار می رود که در جریان یک هفته اعلان می شود و بعد همه این جوایز طی مراسم خاص به تاریخ 10 دسامبر به برندگان آن توزیع خواهد شد. جایزه نوبل که 8 میلیون کرون سویدنی معادل به 930 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد، با اعتبارترین جایزه علمی است که به دانشمندان، نویسندگان و فعالان داده می شود. جایزه نوبل در سال 1895 میلادی بر اساس وصیت سرمایه‌دار و کیمیادان سویدنی آلفرد نوبل بنیان نهاده شد. آلفرد نوبل را بیشتر به خاطر اختراع دینامیت میشناسند که در ساختن مواد منفجره از آن استفاده شد. آلفرد نوبل از استفاده نظامی اختراعش به شدت ناراحت بود و بعد از آن که یک روزنامه او را تاجر مرگ لقب داد، خیلی متاثر شد و در آخرین وصیت‌نامه‌اش 96% ثروتش را برای بنیانگذاری 5 جایزه علمی اختصاص داد. آلفرد نوبل در وصیت‌نامه‌اش نوشت که باید سود سرمایه او به 5 بخش مساوی تقسیم شود و به افرادی که مهمترین کشف یا اختراع را در بخش فیزیک، کیمیا، فیزیولوژی یا طبابت داشتند، به نویسنده‌ای که در عرصه ادبیات بهترین اثر را خلق کرده است و به شخصی که بهترین کار را در زمینه ایجاد دوستی بین ملت‌ها، از بین بردن یا کاهش نیروهای نظامی، برگزاری یا حمایت از گردهمایی‌های صلح انجام داده باشد، اختصاص داده شود. گفته می شود آلفرد نوبل به خاطر عناد شخصی که با یک دانشمند ریاضیدان داشت، جایزه برای ریاضیات تعیین نکرد. با آنکه وصیت‌نامه آلفرد نوبل جوایز نوبل را بنیان نهاد، اما 5 سال وقت گرفت تا بنیاد نوبل تأسیس شد و بالاخره به تاریخ 10 دسامبر سال 1901 میلادی نخستین جوایز نوبل اهدا شدند. در سال 1968 میلادی جایزه نوبل در عرصه اقتصاد توسط بانک مرکزی سویدن در فهرست این جوایز اضافه شد. در مورد اینکه جایزه نوبل باید به چه کسانی داده شود، انتقادات هم وجود داشته است. منتقدین میگویند در برخی موارد سیاست‌ها تا موفقیت واقعی افراد در تصمیم گیری جوایز نوبل ارجمندتر بوده است. و از دادن جایزه صلح نوبل به هنری کیسینجر و لیک دوکتو یاد می شود که به خاطر اعاده و تحکیم صلح در ویتنام در حالی که جنگ در آنجا ادامه داشت، حائز این جایزه شناخته شدند. و در سالهای 1937 تا 1948 میلادی، مهاتما گاندی 5 بار نامزد دریافت جایزه نوبل شد، اما هیچگاه این جایزه برایش دادن نشد. خانم سیما سمر در سال 2009 میلادی از افغانستان برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شده بود و جایزه همان سال برای یک فعال حقوق بشر چین داده شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
از 13 میان روز معلم هر سال در مرکز و ولایات کشور تجلیل صورت می‌گیرد. مقامات وزارت معارف می‌گویند هدف تجلیل از روز معلم در سراسر کشور شنیدن مشکلات معلمین و احترام به زحمات آنان است. اما معلمین می‌گویند این روز نه تنها برای آنان آرامش نمی‌بخشد، بلکه دردهای آنان را افزایش می‌دهد. همایرا الکوزای از کابل جزئیات بیشتر دارد.
معلم، فردی که با شنیدن نامش ذهن انسان به ارزش‌های والای معنوی مجسم می‌شود. معلم اولاد وطن را آموزش و به عنوان انسان‌های سالم به جامعه پیشکش می‌کند. خودش می‌سوزد تا به دیگران روشنی بخشد و می‌خواهد اولاد وطن را آماده نماید تا با زیور علم و دانش آراسته شده و مصدر خدمات شایان به مردم و وطن شوند. اما آیا به مشکلات معلمین رسیدگی شده است؟ میرویس فقیرزاده یک تن از معلمین شهر کابل که نیم از عمرش را در تعلیم و تربیت اولاد وطن صرف نموده است، دردش را با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
تنخواه ما به وقت نمیرسه، کم است و از ما در پالویش درس میخواه. ما چی رقم وقتی کشکم ما گشنه باشه، کشکم اولاد ما گشنه باشه، چی رقم میتونم پیش روی اولاد مردم استاد چم و درس برازو تشریح کنم؟ ما میبینیم اول مشکل اقتصادی است، به خاطر که وقتی که مشکل اقتصادی تو رفع شد تو کل کارا را میتونی.
فقر، غربت، بیچارگی و بی‌سرپناهی تنها درد آقای فقیرزاده نیست، بلکه تصویر از زندگی سایر معلمین است که با آن دست و گریبانند. یک روز ناتوانی دیگر را که من در چشم او دیدم این بود که توان بیان مشکلات خود را نداشت و اراس از آن داشت که مبادا صدایش به گوش مقامات بلند رتبه برسد و روزی را که از طریق معاش معلمی به دست می آورد از دست دهد. همچنان معلم دیگری که از افشای نامش خودداری کرده، مشکلات خود را در صحبت با رادیو آزادی چنین ابراز کرد.
7,600 به من معاش می دهد، کرای خانه بتیم، بل برق بتیم، خانه شخصی من ندارم. دولت به ما بسیار وعده کردن، از ما پیسه گرفتن در مقابل غاصبین زمین و در غصب کردن زمین ما را.
یک تن از معلمین دیگر شهر کابل که همچنان از افشای نام و صدای خود خودداری کرد، در صحبت با رادیو آزادی بار از ایفای وظیفه مقدس معلمی افتخار می کرد اما از زندگی فقیرانه و نداشتن سرپناه که او را ناامید ساخته، خواستش از حکومت این است که به هدف بهبود زندگیشان کمک کند. وزارت معارف افغانستان با تایید مشکلات معلمین میگوید معلمین به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی انواره در تلاش است که سطح زندگی معلمین را در آینده بهبود بخشد.
جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایه، رهبری وزارت معارف تلاش دارند که چگونه، چه راه‌هایی وجود دارد که وضعیت معیشتی معلم‌ها تغییر بکنه، بهبود پیدا بکنه و سطح معاش از اینا بالا بره. ولی دفعتاً منابع مالی که وجود داره متاسفانه با اندازه نیست که ما بتانیم میزان معاش را بالا ببریم. فعلا نظر به توان مالی دولت اینمی معاش تعیین شده. در آینده ها طبیعی است که تمام سعی تلاش حکومت بر این هست که وضعیت معیشتی معلم تغییر کنه، چون تا وضع زندگی معلم تغییر نکنه ما سخت از بگیم که کیفیت معارف ما بالا میره.
آقای مهرداد در زمینه سرپناه معلمین گفت که تا کنون 30133 نمره رهایشی برای بود و باش معلمین آماده توزیع شده است، اما پس از طرح و نقشه آن توسط وزارت شهرسازی برای معلمین توزیع و معضله بی سرپناهی آنان رفع میگردد. اما به اساس گفته های برخی معلمین، زمین هایی که چند سال قبل از سوی حکومت برای آنان اختصاص داده شده بود و پول آن را نیز پرداخت نموده بودند، از سوی زورمندان غصب، ولی دولت از اعاده آن عاجز مانده است. به اساس معلومات وزارت معارف، همکنون در سراسر افغانستان 200 هزار معلم در 7 هزار مکتب مصروف تدریسند. کارشناسان حقوقی میگویند که اگر حکومت بر مشکلات فقر و بی سرپناهی معلمین به عصر وقت رسیدگی نکند، نظام تعلیمی با معضلات فراوان مواجه میگردد. قابل ذکر است که در روزهای رخصتی و سایر روزهای غیر رسمی که امور تدریسی به پیش برده نمی شود، معاش معلمین وضع نمی گردد.
از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه یکی بزاید زولان شوم یا نه، زولان شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، از وصف گل رویت در حلقه ای سایت